الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي العاصم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثمون در باب این مطلب مطرح شد که آیا علوم واحد حقیقی هستند یا واحد اعتباری. در این باره مرحوم امام مطلبی داشتند که از روی عبارت مناهج و بعد از روی عبارت کتاب انوار الهدایه با هم مرور کرد. بعد از او تقسیماتی رو برای واحد اعتباری مطرح کردند که این تقسیمات واحد اعتباری رو ملاحظه کردید و عبارتی دارند مناهج که این عبارت رو قسمتهایش رو خوب ببینید به خاطر اینکه ثمراتی داره و بحثهایی داره که دارای فائده در بقیه مباحث ما هم هست. ما حسب فرمایش ایشون در تقسیم واحد اعتباری این بود که میگفتن واحد اعتباری دو جوره. گاهی اوقات کسرت هم در او اعتبار شده، مثلا فرض بفرمایید شما میگید عدد ده، عدد ده یه واحد اعتباریست. چرا؟ چون ده چیزی غیر از اعداد خودش نیست، وجود محصل و منعازی غیر از اعداد نداره. اما اون کسرت عددی هم درش لحاظ شده، لذا ده رو که نگاه بهش میکنیم هم به مجموع نگاه میکنیم هم این که دونه دونه رو گویی درش لحاظ کردیم و به دونه دونه عنایت داریم. این همون است که به نوعی میتونیم بهش بگیم عام مجموعی. مجموع این گونه است، یعنی مجموع همه این افراد با هم لحاظ شدن ضمن این که دونه دونه اونها هم در این مجموع مورد عنایت هستند، لذا اگه یکیشون کم شد این دیگه قبلی نیست. اگر یه دونه از ده تا کم شد دیگه ده نیست. نوع دوم اونجاییست که کسرت درش هیچ ملحوظ نیست، هیچ گونه لحاظ نشد. مثال دادن خودشون مثل ماشین که هیچ ماده درش دخالت نداره، ماده درش لحاظ نشده، به هر چیزی که درش باشه، با فلز باشه، با چوب باشه، با آهن ساخته شده باشه، ماشینی باشه، از طلا باشه، توفیری درش نمی کنه. این برای این هیئت وضع شده. اما خود این دو قسم شد، یه قسمش اونجایی بود که ماده درش لحاظ نشده و صورتش حملار شرطه، مثل همین تعبیرشون چیزه این چیزهایی که کارخونهی ساخته میشه یا همین اسمایی که داریم، دار، سیاره، بیت. شما مثلا از پلکس قورباغه‌ای رو بهش میگید ماشین تا اتوبوس رو، هیئت خاصی شکل خاصی درش دخالت نده. اما نوع دوم اونجاست که نه، ماده درش لاغ شرطه دخالت نداره، اما هیئتش درش مد نظره، تنبهش داره، هیئت خاصی مورد عنایت. دو تا تعبیر دارن در عبارتشون که اینو بهش توجه بکنیم. یکی در فلسفه ما خوندیم که میگن صورت و میگن شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته. شیئیت و شیئه یعنی چی؟ در فلسفه قائلن به این که جسم و شیء مرکبه از ماده و صورت. ماده وجود منحاز داره برای خودش، صورت هم دارای وجود منحاز متفاوت مستقله. اینها با هم ترکیب میشن و یک وجود جدید رو پدید میارن که اسمشو میذارن جسم. یه وجود جدید رو پدید میارن که اسمشو میذارن جسم. حالا اینجا این صحبت مطرحه که این جسم آیا چه مقدار از فعلیتش و وجودش مربوط به مادهشه، چه مقدار از فعلیت و وجودش مربوط به صورتشه. از اون جایی که ماده در حقیقت صرف الانفعال پذیرشه، آقایون فلاسفه میگن همه هویت جسم به صورتشه. این نه به این معناست که ماده نقشی نداره، نه ماده نقش داره، اما نقش ماده اینه که برای صورت تشخص ایجاد میکنه. این بحث جای خودش، درست یا غلط جای خودش. دیروز اشاره کردیم که ما یک عالم اعتبار عقلایی داریم. در عالم اعتبار عقلایی هم انسان ها با مشابهت به عالم واقع میان و چیزهایی رو تعبیه میکنن. یه نکته رو اینجا بگیم، این نکته بسیار مهمه، در طول مباحث علم اصول باهاش کار داریم و به طور کلی اگر بهش تنبه و توجه بشه مطلب بسیار بسیار تأثیرگذار است. شرط در عالم واقع چیه؟ شرط در عالم واقع یعنی چیزی که اگر نباشه مشروع تحقق پیدا نمی کنه. مثلا شرط این که آتش پارچه ای رو، کاغذی رو بسوزونه اینه که اینها کنار هم قرار بگیرن. اگر شرط نباشه مشروط هم نیست. حالا در عالم اعتبار عقلایی، عقلا میان یه چیزی رو شرط اعتبار میکنن. مثلا میگن شرط صحت بیع اینه که عربی باشه صیغه‌ای که خونده میشه. شرطش اینه که این عربی باشه. در عالم اعتبار روابط علی معلولی عالم تکوین که نیست که، یعنی میتونه شارع از اول بیاد بگه نه اگه انگلیسی هم باشه درسته، فارسی هم باشه درسته، دست خودش بود، میتونست هر جور درست بخواد اعتبار بکن. پس اون شرطیتی که ما در عالم تکوین داریم در عالم اعتبار نداریم، این درست. اما اون نکته مهمی که دارم عرض میکنم اینه، اما وقتی که شارع میاد میگه با توجه و تشبیه به عالم تکوین هازا شرطون فی عالم الاعتبار، چرا نمیگه حتما عنایت به معنای شرطیت در عالم تکوین داره؟ یعنی میخواد به شما بگه از دیدگاه من هر وقت شرط نبود مشروط نیست. در عالم تکوین وقتی شرط رفت به صورت تکوینی به صورت واقعی مشروط میره، بله اون درسته. در عالم اعتبارم میتونست این شرط نباشه، اما حالا که شارع اینو شرط قرار داد و این روش جعل کرد به عنوان شرط، دیگه احکام شرطیت برش قاعده. اینو چرا داریم میگیم؟ برای اینکه جای مختلف در علم اصول میخونید که میگن خلط اعتباریات و تکوینیات نکنید. مسائل تکوینی جای خودش، مسائل اعتباری جای خودش، درسته؟ خلط اعتباریات و تکوینیات نباید کرد. اما کسی که میاد میگه من در عالم اعتبار جعل شرطیت میکنم، چرا لغت شرط رو به کار میبره؟ چرا لغت سبب رو به کار میبره؟ حتما عنایت به مقام تکوین و عالم تکوین داره. یعنی در حقیقت داره با همون تعریف در عالم اعتبار این رو جعل میکنه. پس ما میگیم میشه این که میگیم جعل عالم خلط عالم تکوین و عالم اعتبار نشود، معناش همه چی؟ یعنی اگر احیانا خود شارع، خود قانونگذار، خود اعتبار کننده یه موقعی حواس کرد به عللی، به مصالحی، این شرط از شرطیت بندازه، میتونه دست خودشه. اما این به این معنی نیست که هر کی جوهل شرطه اصلا که آن لنگه کنشه هم مذکورا. خب اگه میخواست هیچ دخالتی نداشته باشه چرا به شرط؟ پس حتما ما در عالم اعتبار وقتی میاییم جعل میکنیم مسائل رو، در حقیقت با عنایت به عالم تکوین این کار رو میکنیم. یک نوع نگاه به عالم تکوین داریم که جعل اعتباریات میکنیم. در نتیجه وقتی میایم میگیم در عالم اعتبار ماده داریم و صورت، ماده داریم و هیئت، در عالم اعتبار هم شیئیت و شیء به صورته، در عالم تکوین شیئیت و شیء به صورته، در عالم اعتبار هم شیئیت و شیء به صورته. لذا اگر ما میگیم در عالم تکوین شیئیت انسان به نفس ناطقشه، ناطقه فصل انسانه، صورت انسانه. همینطور اگه در عالم اعتبار هم گفتیم ماشین دارای یه ماده‌ایه که در و پنجره و موتور و اگزوزه و یه هیئتی که این شکل و شمایله، باز اونجا میگیم که ماشین یعنی اسم ماشین، ماهیت ماشین شیئیتش به چیشه؟ به هیئتش. رضا تعبیر میکنیم میگیم شیئیت و شیء به صورت لا به مادته. به این معنا نیست که بخوام بگیم همون ماده و صورتی که در عالم واقع هست برای عالم اعتبار هم هست، نه. ولی میخوام بگیم اگه این دوتا رو با هم تشبیه کردیم، مادامی که ردیه‌ای براش نیامده، همون احکامی که در عالم تکوین هست در عالم اعتبار هم هست. این نکته اول. بسیار نکته مهمیست، بعدها باش کار بیم. علت مهمیش هم اینه که در کلمات و اصولی جاهای مختلف به صورت مختلف اومده. یعنی بعضی وقتا گفتن آقا خلط عالم تکوین به تشبیه به عالم اعتبار نشه، در عالم اعتبار این چیزا راه نداره. بعضی جا میگید با دقتهای موشکافانه مسائل عالم تکوین رو وارد عالم اعتبار کردن. خود حضرت امام از کسانی هستند که با توجه بسیار کامل در جاهای مختلف فقه که وارد میشن دائم میگن مسائل عالم تکوین، مسائل عالم واقع رو وارد عالم اعتبار نباید کرد. اما ببینید همینجا در بغلمه خودشون در مسئله همین خط اولش که میفرماید ببینید و ثانی هوا اون دوتا قسمت، قسم اول مایخون و کسرایی برقه دارید دیگه کجا رو دوش گیاد چه برقتو احد هما مایخون و کسرفی ها ملحوظه و ثانی هما ما تکون و کسرتو فیه فانیتون بالوحدت والهیئه کسرت اون عبده این همی اعداد یعنی در و پنجره و چوب و صندلی فانیه در وحدت والهیئته این توجه بش نمیشه شیف بنا المادت فی صورتها به نوع بنایی که ماده در صورت پیدا میکنه در فلسفه میگن حیولای اولا فانیه در صورت جسمیه میشه ففی مثلها تکون شیئیت المرکب الاعتباری فی مثلها این در نوع انسانی در اونی که توجه اصلا به کثرت نیست شیئیت مرکب اعتباری به صورته به صورتشه لا به مادته به مادش نیست صورت چیه؟ علتی الهیئت العرضیت الاعتباریه اونی که عبارت است از هیئت عرضی اعتباری با تنبه میدن میگن مراد من صورت واقعی عالم تکوین نیست لصورت الجوهریه بالحقیقیه ما توجه به صورت حقیقی جوهری نمیدیم صورت عالم اعتبار داریم خب این نکته اول اینو بعد هم حضرت راجبش حرف بزنیم ولی این رو حتما در ذهن مبارک داشته باشید جاهای مختلف حضوری از قواعد کلیدی این موضوع نکته دوم که به اشاره کنیم و دیگه بعدها اتکامون به همین اشاره امروز باشه بحث لا به شرط و به شرط لا و به شرط شیعه که جاهای مختلف خوندید و دیدید اینو خوب یه بار در همیشه با هم مرور کنیم در لا به شرط و به شرط لا میگن آنها جنس چیه؟ میگن جنس لا به شرط ماده چیه؟ ماده به شرط لاش دوی مختلف هم خوندی یه مثال بزنی دوستانی که قبل من بودن این مثال از من شنیدن حضرت عالی دعوت میکنن منزلشون آقای زید میره تشریف میره مهم یه پلو خورش رو در خدمتون باشه شما میگی آقا من اگر رفیقم باشه میام نباشه نمیام این میشه چی؟ به شرطی شد اگر رفیقت باشه این کار انجام بدیم یه وقت میگی آقا من اگر اون باشه امر چه میدونم اسمش هرچی هست اون باشه من نمیام من حوصله دیدن قیافه اینو ندارم این میشه به شرط لا یه وقتا میگی آقا هر که میخواد باشه باشه ما پلو رو میخواییم بخواییم باید عباد نداریم که میشه لعبه شد تا اینجا شو که مرد بودید نکته ای که میخواییم بهش اضافه کنیم اینه که به قول عربا ولیه کن علا ذکر من کن در به شرط لا به شرط شی لا به شرط بین دو چیز سنجیده میشه حتما اینو بدون چی نسبت به چی اینه چی این مفاهیم مطلق نیستن تو هوا علاقه مثالی که زدیم رفتن منزل زید نسبت به چی نسبت به بودن زید نسبت به بودن امر نسبت به بودن عبود افراد پس نسبت لذا باید حتما اینش توجه بکنیم اگر ماهیت رو میسنجیم با چیزی میشه ماهیت به شرط لاست یا لا به شرط بعضی وقتا وجود رو میسنجیم مثلا شما خوندید تو حکمت خوندید جای مختلف هم خوندید میگن وجود مبارک حضرت احدیت به شرط لاست یعنی چی؟ یعنی وجود خدا نسبت به حد به شرط لاست نباید حد باشه پس میشه وجود اگر نسبت به حد سنجیده شد حد ندارد، نباید باشه، هر حدی باشه اینجا خدا نیست، این واجب وجود نیست. میگید وجود ممکنات چیه؟ وجود زید به شرط شیعه، یعنی وجود به شرط این حد خاص میشه زید. یا میگید وجود لا به شرط، یعنی این وجود کلن وجود اگه لا به شرط از حد بود میشه وجود منبسط، قاله و رفا میگه. اما اومدیم تو ماهیت، میگیم ماهیت انفعالی که در حد انسانه، در تعریف انسانه، این ماهیت اگه به شرط لای از حمل بود، یعنی حملشه، این ماهیت نباید حمل بشه، به شرط لای از حمل میشه ماده. این ماهیت اگر لای شرط از حمل بود میشه جنس. حتما این توجه بکنیم در لاب شرط و به شرط لا اینجورش که مفهوم مطلق باشن، همه جا یه معنا بدن، نه، این مفاهیم مفاهیم میاد که نسبت به دو شی سنجیده میشه، میتونن به این حرفی باشن، زید نسبت به امر به شرط شیعه، اما زید نسبت به بچ به شرط لا. کما اون حضرت عالی گفتی من اگه خونه امر بخوام برم، خونه زید بخوام برم، خونه رفیقم بخوام برم، اگه اولین نفر مثلا رفیق اولم که اسمش علیه باشه میام، پس به شرط شیعه. اما نسبت به بودن رفیق دوم که اسمش فرض بفرمایید حسینه باشه نمیام، به شرط لا. این مهمه. چرا برای میگم مهمه؟ برای اینکه معمولا نسبت به این مفاهیم مطلق حرف میزنیم، جهان مختلف هم بحث میشه، گاهی بعضی میگن آقا به شرط شیعه و شرط لا در وجوداته، بعضی میگن در ماهیاته، نه به شرط شیعه و به شرط لا در همه جا میاد، بستگی داره چی نسبت به چی بسنجی. وجود رو نسبت به حد یه معنا داره، همین وجود رو نسبت به چیزهای دیگه یه معنای دیگه داره. حالا الان به سالای وجود منبسط نشیم، حالا وجود منبسط دریای بحث فلسفی داره، مثال زدیم. حالا امام داره که بحث علم اصول جای خودش که رسیدیم اونجا میگیم، ایشون مدعی هم که اساسا تقسیم بندی ها مربوط به عالم ماهیت نیست، مربوط به عالم وجوده. در مقابل گروه اصلا به عالم ماهیت مطرح میکنن، میشه مطرح کرد در همه جا قابلتره، فقط بستگی داره چی نسبت به چی. وجود رو ببرید یا ماهیت رو ببرید، نسبت به هر چیزی قابل بحثه. پس این یه نکته. اگر در ما نحنفی ما الان میگیم ما اسم گذاریمون نسبت به ماده لاب شرطه، یعنی هر ماده میخواد باشه باشه، در اسم گذاری هم دخالت نداره، پس اینجاست، این معناست. میگیم آقا اسم ماشین برای چی مفعه؟ میگیم اسم گذاری برای این ماشین در استعمالات لفظ ماشین لاب شرطه، یعنی ببخشید عبارت رو تکمیل کنیم، لفظ ماشین، اسم گذاری لفظ ماشین نسبت به مادهی که در این ماشین به کار رفته لاب شرطه، تعبیرشون اینه. یعنی عبارت دیگه میخواد مادهش چوب باشه، میخواد مادهش آهن باشه، میخواد مادهش در شیشه باشه، هر چی باشه باشه، ما بهش میگیم باشه. ببین عبارت شما، حالا عبارت امام مفصل خودتون میبینید، میخواهم بقیه به صفحه دوم حتی اول فَسَّيَّارَتُ سَيَّارَتُمْ سَيَّارَ سَيَّارَست مَادَامَتْ صُورَتُهَا وَهَيْئَتُهَا مَحْفُوظَت، مادامه که صورتش محفوظه، من ایی فلس امکانت مادتا، از هر فلسی میخواد مادش باشه باشه، بل المادتو مأخوذتون به نحو لاب شرط العرض العریض، لاب شرط عرض عریض. اون یه نحوه بیگر ماده مأخوذ به نحو لاب شرط، یعنی به عبارت دیگه بعد نسبه هیئت میگم که ماده مأخوذ به نحو لاب شرط. یعنی چی؟ یعنی بتونیم اگه گفتیم باید اصلا میگیم چی نسبت به چی؟ میگیم تسمیه این شیء خاص به لفظ ماشین نسبت به بود و نبود ماده لارش است. یعنی میخواد چون بشه میخواد آهم بشه. اما همینجا تسمیه این شیء خاص به اسم ماشین نسبت به هیئت را به شرط نیست، بلکه به شرط شیء باید هیئت خاصی باشه. بزن بگیم نسبیه چی نسبت به چی؟ یه نقطه دیگه هم در مورد لارشر اضافه کنیم، مطلب رو عبور کنیم و چیم که در اعتباریات بحثش مهم باز تاکید میکنم و اون این که لارشر دو نوع داریم، لارشر قسمی لارشر مقسمی. لارشر قسمی اونیست که این شی نسبت به لارشرتیتش چیه؟ شرط داره، مقیده. مثال سادش اینه که یه وقتی یه نفر براش مهم نیست که شما شاونهار چی براش بیاری، میگه آقا من پس من نسبت به نوع غذا چیم؟ لارشتم. من نسبت به نوع غذا دو طرف داره، لارشتم بود نبود نبود. اما گاهی اوقات میخواد همه عالم بدونن که این اینجوریه، میگه من نسبت به نوع غذا لار شرطم، ولی این چه نسبت به نوع غذا لار شرطم خودش برام مهمه، خودش برام مهمه. یعنی میخوام همه عالم بدونن، حالا همه عالم رو تعبیر میکنم به ذهن خود نزدیک شد، میخوام همه بدونم من چه آدم خوبی هم، لذا درست نمیسم سردر خونم که من لالشردم. اما گاهی خود نه، این هم براش مهم نیست، از این حد گذشته، این هم براش مهم نیست. یک وقت شیء نسبت به یه چیزی لالشرده و لالشردیت هم قیدشه، اما این وقت نه، خود لاب شرطیت هم قیدش نیست. خب این از این تمام. یه نقدی در این بحث آقای مطهری دارن که البته در نقد مثالیه، چون میخواییم زودتر عبور کنیم خودتون میخونید از مطلب عبور میکنیم. حالا اینو بعدا
یه دکتر اجازه من سوال میکنم
آقا خواستن آقای اون رو
از
پایین
توصیل از اعمام دائره به این هم که اون حیعت کتاب مجموع آفز و حیعت تدیبیه مادیه محبوب، چون محبوب که شما تو نظر نبود
خبت اما تقصیه دوم اینو دقت کنیم که توی برقه هامون هست، این ترسیم دوم باش کار داریم که ندیدم جایی بگن اما بهش توجه بکنیم. مرکبات اعتباری یا واحدهای اعتباری، یکی واحد اعتباری و مرکب اعتباری عبارت نخواه همه. یه وقت این ماده ها هیچ دخالتی در ترکیب ندارن، مرکب اعتباری چی بود؟ حواسانه مرکب اعتباری عبارت بود از این که ما یه سری اشیاء رو کنار هم بسته‌بندی کنیم، کنار هم قرار بدیم، میگفتیم وجودات علاهده رو کنار هم میشینیم بدون این که اینها یه وجود مستقل بشن. لغات هیچ نحوه دخالتی در ماده این اشیاء با هم وجود نداره. یه مثال بزنم، حضرت علی میخوای اساس کشی کنی، اساس کشی، یه سری کتاب داری، یه کارتون میری، یه سی تا کارتون گیر میاری، میاری میذاری وسط اتاق، به آزاده های مکرمه میگی بیا، میگی این کتابا رو میشینی تو این کارتون ها، اونا شروع میکنن از دم از موش گربه و عبید زاکاری رو میچینه بغل مقاصد شیخ انصاری، هیچ کاری به این نداره، هم موضوع شیه همینجور کنار هم میچینه میره. چرا؟ هدف چیه؟ هدف اینه که فعلا اینا رو مرتب کنه، آقا اینا رو منظم میچینه. بعد از اینکه کار اینا تموم شد، شما با 20 تا کارتون مواجهید، یعنی 20 تا مرکب اعتباری، اینا هر کدومش یک کارتون شد، شد یک کارتون. یعنی که میگی یک کارتون کتاب، معنیش یعنی چی؟ یعنی یه مرکب واحد اعتباری درست شد. اما این که محتوای این کتابا چیه، ماده چیه، اصلا برات مهم نیست. همینجوری گله هم به قول قمیه چیزی رفته جلو، گفت طرف رفته بود کتاب فروشی، گفته بود آقا من توی قفسه کتابم یه اینقدر جا خالی دارم، اینقدر کتاب سبز نوزای آبی میخوام توی خوشگل بیفته بسن، هیچ مهمی مضمونش چیه، اون یه کتاب اینقدی فعلا همینجا قرار بگیره در این کتاب خونه خوشگل. پس نوع اول اون جاییست که اصلا توجه و تنبه به ماده تشکیل دهنده مرکب اعتباری نیست. نوع دوم اون جایی که نه، ماده به خالت داره، ما نسبت به ماده این اجزا توجه داریم، تنبه داریم. یعنی مثلا فرض کنید همون کتاب که وارد میشه طرف میاد میگه آقا کتاب های فقهی رو بچین یه جا، کتاب های اصولی رو تو یه کارتون، کتاب های تاریخ رو تو یه کارتون، به ماده ها توجه داریم. خود این که ماده ها بهش توجه داریم اقسام متعدد هست. گاهی اوقات این ماده ها در عالم اعتبار اغلایی صرفا با هم ارتباط دارن، تشریعی هم هیچ واقعیتی نداره. مثلا ما الان یک واحد اعتباری درست کردیم به نام نماز، نماز نماز چیه؟ عبارت است از یه سری حرکات، یه سری اذکار، سکونها، حرکات، ذکرها. اینا چرا کنار هم قرار گرفتن؟ همجور علکی؟ نه. اما چه کسی گفته اینا چه منافعی دارن چه منافعی ندارن؟ شارع، شارع اومده اینگونه اعتبار کرده که اینها داره این منافع هستن که کنار هم قرار بگیره. پس این تشریعیست. اما گاهی اوقات نه، اینا واقعا و نفس الامری در عالم واقعیت یک پیوندی با هم دارن. مثلا حضرت علی یه میوه فروشی میزنی، یه شاگرد رو میگی بیا، به شاگرده میگی پرتقالا رو بذار تو این کارتون، سیبا رو بذار تو اون کارتون، انگورا رو بذار تو این کارتون. بعد از اینکه سیبها و انگورها و پرتقالها رو در کارتونهای مختلف گذاشتن، شما با واحدهای اعتباری مواجهید. اما چی شد که این کارتون همش متشکل از این شد، اون کارتون همش متشکل از اون؟ چی بود؟ این ماده داخل این کارتون ها هم تأثیر داشت، چون تکوینا سیب و پرتقال با هم تفاوت میکنه. تشریعی نیست، واقعیه. واقعا سیب با پرتقال فرق میکنه و ماده هم دخالت داره. اما گاهی اوقات نوع دیگریست و اون این که تکوینیست، اما اون توجه کنید، اما اونها هر کدوم یه خاصیت خاص ندارن، بلکه روحان دارای خاصیتن. جعبه پرتقالا دست رو هر کدومش بذاری پرتقاله، اما در ماشین شما در حقیقت یه سری اجزاء رو کنار هم گذاشتی، این اجزاء رو با هم جمع کردی، اینا روحن یه خاصیت داره، بذار یه تیکش رو برداری و خاصیت اولیه باقی نمیده. پس ما چهار نوع اعتباری تصمیم کردیم. حالا دیگه بس تموم شد که وقت برده وارد بحث اصولمون بشیم. به ما رو پیش در آمده درس رو این سوال رو برمیگردیم مطرح میکنیم که امام در ابتدای قضیه حواسانه در ابتدای بحث ما گفتن علم اصول، اساسا علم که یکیش مصادیقش علم اصوله، علم عبارت است از عده‌ای از قضایا که این عده‌ای قضایا کنار هم قرار گرفته. وقتی کنار هم قرار گرفتن این عده‌ای قضایا چی شدن؟ واحد اعتباری. خب این عده قضایا که کنار هم قرار گرفتن شدن واحد اعتباری، سوال میکنیم چی باعث شد که اینا کنار هم قرار بگیرن؟ امام میگن یک خصوصیت واقعی که در دل همه اینا هست، که این خصوصیتی که در دل همه اینا هست، این خصوصیت خاصیت اینه، خاصیت اصلیش اینه، یه غرض واحدی رو تأمین بکنه، باعث یک غرض واحد میشه. این خصوصیت که تو دل اینا هست، تو بحث وحدت خوندیم بهش میگیم وحدت سنخیه داره، مثل انسان، انسان در من هست، در آقا هست، در آقا هست، در اونم هست، انسان وحدت سنخی داره، در ما مشترک در مقابل وحدت شخصی که مربوط به شخص من بود. خب پس طبق تعریف اونا علم عبارت هست از عده‌ای از قضایا که این عده قضایا کنار هم نشستند، این کنار هم نشستن باعث پیدایش چه شد؟ وحدت اعتباری. چرا اینا نشستن؟ سوال اینجاست، چرا مثلا خبر واحد حجت رو آوردید اما مثلا فرض کنید کل واعل مرفوع تو علم اصول نیاوردید؟ این که دندون که درد میکنه باید بیخ کشید رو نیاوردید؟ این که آنتیبیوتیک باعث رفع مشکلات گوارشی میشه رو نیاوردید؟ چرا؟ برای اینکه این قضایا اینجوریه که الله وقتی کنار هم باشن، این قضایا همشون یه قرضی دارن که اون قرض دارای وحدت سنخی هست، اون تو همه اینا مشترکه. این قرضی که تو همه اینا مشترکه از چی برمیاد؟ از خصوصیت. اون خصوصیت در همه اینا وحدت سنخیه داره، باعث پیدایش اون قرض میشه. حالا سوال ما اینه، در این عبارت عزت امام دو احتمال وجود دارد. ممکنه مراد ایشون این باشه که علم یک واحد اعتباری صناعیه، ممکنه مراد این باشه که علم یک واحد اعتباریه اما غیر صناعیه، غیر صناعیه. چرا؟ اگر ما گفتیم که تک ترک قضایا اون قرض رو تأمین میکنن، تک تک قضایا اون قرض رو تأمین میکنن، تک تک قضایا خصوصیت رو دارن. اینجا میشه مثل جعبه پرتقالا، یعنی تک تک قضایا خصوصیتی دارن که این خصوصیت همه رو هم تأمین میکنن. حالا اما اگر گفتیم که علم همش رو هم یه خاصیت پدید میاره، یعنی شما با دانستن 3 تا قضیه و 5 تا قضیه و 10 تا قضیه نمیتونی یک علم رو و یه هدف رو یه قرض رو تأمین بکنی. اینجا میشه نوع نوع چهارم از قبیل صنایع میشه.
هر قضیه خودش میکنه دیگه.
بله اما قرض همیشه نوع سوم میشه غیر صنایع. اگر گفتیم همه با هم تأمین میکنه، ظاهر عبارت امام این، اینجا بخواهی یه نقطه رو خدمتی شما عرض کنیم، ظاهر عبارت امام اینه که ایشون میخوان از نوع غیر صنایع بگیرن، میگن همه اینها دونه دونه است. اما به نظر میرسه علم به گونه ایست که اون قرض از علم با مجموعه قضایا تعلق میشه. به خاطر همینه شما واقعا اگه یه نفر از کل علم و اصول یه چیز یاد گرفته باشه، اونی که خبر باید اجاز از کل علم فقه بلد باشه که بگه آقا نماز صبح درجه یا خون نجسه، آیا واقعا قرض از فقه تعلق میشه؟ به اندازه همین جمله عبارت مخایمی که تعمیم نمیشه چیز که میگید به اندازه همینه به آقا سواب داره و به اندازه خودش داره این نداره. حالا اسم مرحوم آقا متحری اومد یه یادی از شون بخونیم دیگه آخر مرحوم آقا متحری وقتی قبل انقلاب میره دانشگاه، خب قرار میشه برای اینکه استاد دانشگاه بشه استاد دانشگاه رو باید ازش میگیرن امتحان میگیرن. امتحان از استاد دانشگاه متفرقه برای این بوده که زبان بلد باشه. آقای متفرقی هم امویزه ها رو بلد نبوده، زبان نخونده بوده. رئیس دانشگاه زیر ورقه ایشون که موجوده نوشته ایشون به اندازه‌ای که نیاز به زبان انگلیسی داره زبان انگلیسی بلده، یعنی نیاز نداره، نمیشته به اندازه‌ای که نیاز داره بلده. به همین بیان دروغ رو نمیشته قبولش کرده. اون انشاءالله رحمت چون کنه که الحق و الانصاف تأثیرگذار از همه جهت. پس ما حاصل بحثمون افردا میخواییم وارد بحث بعدیمون بشیم، این بحث رو بلندی ما یا حقیقت عرض کردیم جمع‌بندی بکنیم که حضرت امام گفتن ادعی از غذایا شه دارای خصوصیتی هستن، این خصوصیت وحدت سنخیه درشون داره باعث پیدایش یک قرض واحد میشه. گفتیم مثل اینه که یه دسته ای از اشیا رو دور هم جمع بکنن که این اشیایی که دور هم جمع شدن باعث پیدایش یک قرض میشن. ظاهر عبارت حضرت امام اینه که مرادشون رو استدلال، یعنی در حقیقت همین تکوینی غیر صناعیه که گفتن. اما نمیتونم یقال به اینکه نخه علوم مجموعه از قضایا هستن که این مجموعه قضایا با هم تأمین قرض میکنن نه دونه دونه. حالا انشاءالله تتمه ای داره بحث رو فردا ادامه بدیم. صنایع رو کار نداریم حتی در ازدهاش رو